دو دقیقه فعلا سپری شده، منتظر سوت اون طرف هستیم، داورم سوتش به ساده در بیاد. شما دوستان خوبی شنونده شبکه رادیوی ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا، شنونده گزارش این دیدار بودید. گابریل مارتینلی هم روش خطا صورت میگیره داخل زمین اسکاتلند، عذر میخوام، مارتینلی مرتکب خطاش داخل زمین برزیل که باید از پشت محوطه جریمه متمایل به چپ پشت قوس محوطه جریمه این ضربه خطا رو اسکاتلندی ها بزنن، میندازن داخل محوطه جریمه برزیل و توپ رو به کورنر میفرستن برزیلی ها. یه از روی زمین میفته برونو دیمارش، تو به کورنر میره، منطقه راست دروازه تیم برزیل آماده میشه مطابق معمول لویس فرگوسن ضربه کورنر رو بزنه. اون طرف الانش 5 دقیقه تموم شده، 3 دقیقه سپری شده، هنوز سوت داور به صدا در نیومده. 4-2 هم مراکش پیش از ضربه کورنر رو میزنه فرگوسن، برمیگردونه آلیسون بیکر، حالا بازم یه بار دیگه میگیرن توپ رو، بازیکنان تیم اسکاتلند دهانه دروازه و باز آلیسون بیکر نمیذاره دروازه‌اش باز بشه. فشار بی امان اما نتیجه نداشت برای اسکاتلندی ها و اسکات مکنا بود که مدافع پیشتاخته به دنبال توپ نتونست کاری انجام بده، بیارن پشت محوطه جریمه اسکاتلند. بازیکنان تیم برزیل داخل نیمار و آخرین لحظه توپی که برای جونیور ساختن به زیر توپ میزنن، بازیکنان اسکاتلند توپ رو به بیرون میفرستن، از منطقه راست خط دفاعی اسکاتلند توپ رو پرتاب میکنن. این طرف هم 5 ثانیه مونده تا 6 دقیقه تموم بشه، یه بار دیگه برزیلی ها این فرصت رو، جونیور در داخل محوطه جریمه و نه، میخواست خودش بیشتر گلزنی بکنه و خودی نشون بده که در واقع گل سوم تیمش هم به ثمر رسونه. 6 دقیقه هم تموم شده، اون طرف هم تموم شد و مراکش 4-2 هایتی رو شکست داد. به هر حال اعلام خطا هم میشه به سود تیم اسکاتلند، از روی خط محوطه جریمه منطقه راست قوس محوطه جریمه‌شو میزنن و سوت پایان رو آقای سزار آرتور راموس مکزیکی داور این دیدار به صدا در میاره و تیم ملی برزیل موفق میشه اسکاتلند رو شکست بده 3-0.
روغن آفتابگردان لادن همراه با آنتی اکسیدان، لادن لذت طعم واقعی غذا. لادن امیدوار است از شنیدن این مسابقه لذت برده باشید.
خب و خیلی متشکرم از شما دوستان خوبی شنونده که با ما همراه بودید. خب برزیل و مراکش و اسکاتلند به ترتیب تیم‌های اول تا سوم، برزیل به لحاظ تفاضل گل بهتر در مکان اول، مراکش دوم و اسکاتلند به عنوان تیم سوم در این گروه، گروه سی مسابقات قرار گرفتن. هایتی هم که خب به هر حال سه تا بازیشو با باخت پشت سر گذاشت و هیچ امتیازی کسب نکرد. به هر حال تیم‌ها مراحل پایانی در واقع گروهی رو دارن سپری میکنن، همطور به ترتیب مسابقات ادامه داره تا یه روزهای آینده که ما از شبکه یه رادیوی ورزش این مسابقات رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا برسه نوبت به تیم فوتبال کشورمون که باید با مصر بازی کنه بازی آخرشو. به پایان برنامه رسیدیم، تشکر از آقای فخری سرآوردار محترم برنامه، همینطور امیر حسین لاله‌ای عزیز سردبیر تهیه کننده این برنامه که نهایت همکاری با من داشتن برای ارائه این گزارش. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
به اضافه ورزش،
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه به اضافه ورزش رو آغاز میکنیم. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در جریان هستید یکی از رویدادهای سال 1405 هجری خورشیدی که در نوع خودش حائز اهمیت هست، بازی‌های المپیک جوانان هست، مسابقاتی که قرار هست در قاره آفریقا در کشور سنگال 9 آبان جاری آغاز بشه. بازی‌های المپیک جوانان در سنگال چهارمین دوره بازی المپیک جوانان هست که قرار هست 9 تا 22 آبان در 25 رشته ورزشی در داکار پایتخت کشور سنگال انجام بشه. یک وقفه 8 ساله بین آخرین دوره، سومین دوره که در کشور آرژانتین برگزار شد، ایجاد شده تا مسابقات سنگال و 4 سال قبل به دلیل شروع بیماری کرونا این مسابقات لغو شد. بنابراین بعد از 8 سال باز هم کاروان ورزشی جوانان کشورمون فرصت ارزندام در چنین آوردگاهی خواهد داشت. بر این اساس در برنامه امروز به اضافه ورزش میخواییم مهمترین برنامه ها و هدف گذاری های ورزش کشور رو برای حضور در المپیک جوانان مورد رصد و بررسی قرار بدیم. خب، عرض کردم آخرین دوره‌ای که رقابت‌های المپیک جوانان برگزار شد، مسابقات در بوئنوس آیرس آرژانتین بود در سال 1397، 8 سال پیش، و ما در این مسابقات تونستیم با کسب 7 طلا، 3 نقره و 4 برنز به کارمون پایان بدیم و در سه دوره برگزار شده قبلی بهترین عمل کرد و از خودمون بر جای بگذاریم.
چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان که پیش از این قرار بود سال 2022 برگزار شود، با 4 سال تأخیر طی روزهای 9 تا 22 آبان به میزبانی سنگال و در داکار برگزار خواهد شد. این برای نخستین بار است که این جشنواره بین‌المللی ورزشی در قاره آفریقا برگزار می‌شود. قرار است در این رویداد 13 روزه ورزشکاران شرکت کننده در 25 رشته با هم به رقابت بپردازند. ترکیب کاروان ورزش ایران که با نام ماکان نصیری عازم سنگال می شود، اما با 12 رشته نهایی شده است. به گفته سرپرست این کاروان، 27 ورزشکار در قالب این رشته ها عازم داکار می شوند و به احتمال 99% در فاصله زمانی باقی مانده تا بازی ها تغییری در این ترکیب ایجاد نمی شود. وی همچنین گفت که فضای حاکم بر کاروان اعزامی به داکار از حیث برنامه ریزی اردویی و مالی مساعد است. با این حال پیشبینی در مورد مدال‌آوری سخت است، اما بی انتظار از هیچ رشته‌ای هم نیستیم. او تأکید دارد که ورزشکاران مدال‌آور در این کاروان پاداش دریافت می کنند. وضعیت سهمیه های ایران در رشته هایی که می توانستیم در آنها صاحب سهمیه شویم توسط کمیته بین المللی المپیک IOC و فدراسیون جهانی رشته‌های مربوطه مشخص شده است و از طریق IOC هم به صورت رسمی اطلاع رسانی شده است. به گفته وی در مجموع تا به امروز 27 ورزشکار در 12 رشته تیمی و انفرادی صاحب سهمیه المپیک جوانان شدند. اما نگاهی داشته باشیم به سایر المپیک‌های جوانان. المپیک 2010 سنگاپور 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز گرفتیم. المپیک 2014 چین حاصل کارمون 3 طلا و 3 برنز شد و المپیک 2018 آرژانتین هم به 7 طلا، 3 نقره و 4 برنز رسیدیم. بهترین عملکرد کاروان ایران مربوط به سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان می‌شود که در آرژانتین برگزار شد. سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک جوانان در مورد پیشبینی خود از عملکرد این کاروان در داکار گفت: در رده سنی جوانان پیشبینی کار دشواری است، چرا که از شرایط ملی پوشان خود مطلع هستیم، اما از شرایط ورزشکاران دیگر کشورها بی‌خبریم. انتظار کلی این است که با توجه به حداکثر تلاش صورت گرفته در مجموعه کمیته ملی المپیک و کاروان ایران، عملکرد تیم‌ها و شرایط اعزامی مطلوب باشد. کشتی همیشه امید اول کاروان ایران در بازی‌ها بوده است و در داکار هم قطعاً قدرتمند ظاهر می‌شود. در تنیس روی میز امید زیادی به بنیامین فرجی داریم، به خصوص که در رده سنی بزرگسالان هم فوق‌العاده است. در تکواندو با توجه به تعیین تکلیف وضعیت فدراسیون امیدوارتر نسبت به قبل هستیم. در کل بی انتظار از هیچ رشته ای نیستیم. آفریقا برای نخستین بار میزبان بازی های المپیک شده است. سنگال که میزبان بازی هاست اصلا فدراسیون وزنه برداری ندارد و به همین دلیل این رشته ها از فدراسیون بازی ها کنار رفت، در حالی که کاروان ایران در وزنه برداری همیشه مدال آور بوده است. در کل با توجه به میزبانی آفریقا، این دوره بازی‌های المپیک جوانان نسبت به ادوار گذشته با کاهش تعداد رشته‌ها و ورزشکاران مواجه بوده است. بر این اساس امکان کسب مدال نسبت به المپیک آرژانتین کمتر است.
دوستان عزیز شنونده، میخوایم بحثمون رو جدی در مورد رقابت‌های المپیک جوانان آغاز کنیم. مسابقاتی که عرض کردیم از آبان جاری آغاز خواهد شد و کاروان ورزشی کشورمون هم داره برنامه‌ریزی میکنه برای حضور در مسابقات. اولین ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم با جناب عزیزی هست که معرف حضور علاقمندان ورزش هستن. ایشون گذشته از اینکه رئیس فدراسیون گلف کشورمون هستن، سرپرست کاروان انشالله پر افتخار کشورمون در بازی المپیک جوانان هم خواهند بود. آقای عزیزی بزرگوار، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
آقای نوروزی، خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ورزش و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم. ایام دهه محرم رو هم تسلیت عرض میکنم. انشالله که همه ما از این ایام بهره مند باشیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب آیه عزیزی، بازی المپیک جوانان، من یه توضیح تو مقدماتی خدمت شنوندگان عرض کردم، حالا باز تکمیلش با جناب عالی، بعد از 8 سال وقفه داره برگزار میشه. چرا؟
در واقع 8 سال وقفه نیست، 4 سال وقفه است. یعنی قرار بوده که
آره دیگه 4 سال وقفه میشه. بله
بله، قرار بوده که در سال 2022 در همین داکار سنگال برگزار بشه، اما مواجهه موضوع و بحث کرونا و همچنین عدم آمادگی سنگال برای برگزاریش مقدرید که به هر حال سنگال به عنوان کشور آفریقایی از امکاناتی نظیر ژاپن که المپیک 2020 رو برگزار کرد بهره مند و برخوردار نیست، بتونه از عهده چنین چیزی بر بیاد. بنابراین تصمیم گرفتن برای محافظت و صیانت از سلامت ورزشکاران و کادر مربیان و همراهان 4 سال به تعویق بندازن و در سال 2026 مجدداً در 3 شهر داکار، نیام نیادو و سالی سنگال برگزار خواهد شد.
بله. خب توی حد فاصل آقای عزیزی، شما به عنوان سرپرست کاروان، چون معمولاً این اتفاق میفته، یعنی این پیشبینی‌ها از سوی IOC، کمیته بین المللی المپیک و همینطور کمیته ملی المپیک کشور از جمله کشورمون هم معمولا انجام میشه، فرصتی شد که سری به محل برگزاری رقابت ها میزبان بزنید؟ حالا با حال هوای شرایط برگزاری، جایی که در اختیار کاروان ورزشی کشورمون قرار خواهد گرفت، احیانا اگر دهکده المپیکی تعریف شده آشنا بشین؟
همه رویدادهای این چنینی برنامه‌ای دارند که پیش از مسابقات سرپرستان کاروان‌های همه کشورها برای بازدید از امکانات و آشنایی با شرایط محلی و همینطور برگزاری مسابقات دور هم جمع میشن. اما متاسفانه این گرد همایی سفر از کاروان‌های کشورهای مختلف برای المپیک جوانان داکار سنگال همزمان شد با تخاصم بیرحمانه و ناجوان مردانه کشورهای صهیونی آمریکایی به ایران عزیزمون، و دقیقاً تو روزایی بود که همه پروازها و شرایط جنگی بود و تشخیص مجموعه ورزش این بود که در اون جلسه به هر حال نمیشد حضور پیدا کرد، اما ما به صورت آنلاین و به صورت الکترونیکی همه موضوعات رو دنبال کردیم، جلسات متعددی داشتیم و در جریان شرایط برگزاری هستیم.
بله، جلسه دیگری ممکنه که پیش بینی بشه از سوی کمیته برگزاری مسابقات که نیاز باشه جناب علی برید یا نه؟
این پیش بینی قاعدتا از سوی کمیته برگزاری صورت نخواهد گرفت.
یعنی به همون جلسه‌ای که شما نرفتید دیگه بسنده کردن.
بله بله، و خب البته همه کشوران در اون جلسه حضور فیزیکی نداشتن، بعضیا هم آنلاین در اون جلسه حضور داشتن، ما هم در کنار اونا به صورت آنلاین اون بازدیدها رو دنبال کردیم و خب به تبادل اطلاعات به صورت مستمر میپردازیم با مجموعه برگزار کننده و مسئول مستقیم و مشخصی برای ارتباط با کشورمون تعیین کردن. و البته اینم عرض کنم که به هر حال آفریقاست. اون امکاناتی که در سایر میزبانی ها ما همیشه توقع داریم و میبینیم و میدونیم در آفریقا نمیتونیم انتظار داشته باشیم. خود IOC میگه که این المپیک ارزانیست.
بله، بسیاری. چه قاعده و قوانینی از سوی کمیته برگزاری مسابقات اعلام شده که حالا میشه طرح رسانه‌ایش کرد، راجبش صحبت کرد؟ اگر نکته حضور ذهن دارید آقای عزیزی.
یکی از نکات مهم همین ارزان بودن المپیکه، به نحوی که تلاش کردن خود موضوع برگزاری المپیک رو به عنوان اولین بار آفریقا داره تجربه میکنه به نحوی ارزونش کنن که از انحصار کشورهای توسعه یافته برگزاریش خارج بشه.
بله،
انگار مثلا یه آزمایشی است که اونجا دارن انجام میدن، شاید بتونن سایر رویدادهای مشابه رو هم در آینده با همین شکل ارزان در کشورهایی که از برخورداری کمتری در خصوص امکانات بهره مندن بتونن میزبانی ها رو برگزار بکنن. مهمترین رویکردشون اینه به عقیده من، کما اینکه حتی در خصوص مصرف برق، در خصوص مهمانان، در خصوص امکاناتی که در اختیار حتی وزرا و رؤسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک مهمانان ویژه هستند، همه اینا رو محدود کردن. این اولین المپیکی است که تقریبا همه موضوعات جانبی به عهده خود کمیته های ملی المپیک کشورهاست و عملا امکانات ویژه‌ای در اختیارشون قرار نمیده.
پس یه المپیک واقعا فقیرانه در پیش هست دیگه با این توضیحات شما.
آقای نوروزی،
یه المپیک آفریقایی واقعا.
100%. حتی من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که ما به همه کاروانمون نامه زدیم که واکسن هپاتیت بی، واکسن هپاتیت آ، تب زرد، ابولاوت، در حال پیشبینی‌های پزشکی اینجوری هم کردیم.
بله، بسیاری. حالا خوبه که حداقل پیشبینی‌های این چنینی انجام بشه که ما دوچار مشکل نشیم. خب بپردازیم به کاروان ورزشی کشورمون. تا اونجایی که ذهن بنده یاری میکنه، طبیعتاً حضور در بازی‌های المپیک جوانان که به هر حال زیر نظر IOC داره برگزار میشه، آقای عزیزی، باید حتماً تو همه با کسب سهمیه باشه. یعنی باید در یک سری از رقابت‌ها ما شرکت کنیم تا بتونیم سهمیه کسب کنیم. الان رشته‌هایی که ما سهمیه کسب کردیم تا جایی که حضور ذهن دارید چند رشته هست و اصلاً الان به جمع‌بندی رسیدیم کلاً که می‌خوایم با چند رشته بریم یا نریم، یا هنوز منتظر مسابقات کسب سهمیه دیگه‌ای خواهیم بود؟
اساساً از المپیک های جوانان گذشته تا به امروز که چهارمین دوره است، همواره نحوه حضور در مسابقات به صورت اعطای سهمیه بوده جوانان نوروزی. سیستم سهمیه وجود داشته اما در قالب مسابقات خیلی رسمی برای کسب سهمیه وجود نداشته. یکی از نکاتی که برای ارزان شدن این المپیک IOC اقدام کرد، هر گونه برگزاری مسابقه برای کسب سهمیه رو برای فدراسیون‌های جهانی ممنوع کرد.
عجب.
و یه جورایی سهمیه ها رو نهایتاً IOC و فدراسیون جهانی با همون رنکینگ ها و مسابقات معمولی که خود فدراسیون‌های جهانی برگزار می‌کردن اعطا کردن. به نحوی که الان به ما در 12 رشته سهمیه اعطا کردن، شامل کشتی ساحلی، تکواندو، وشو تالو، فوتسال، سگانه، بدمینتون، بوکس، دو میدانی، شنا، دوچرخه سواری، تنیس روی میز و والیبال ساحلی.
حالا توی رشته‌ای که اشاره کردید آیزی، مثلا من یادمه چون خودم در المپیک جوانان آرژانتین بودم در دوره قبل و از نزدیک مسابقات رو دیدم، مثلا در مورد کشتی آزاد بود، کشتی فرنگی بود، چه رقابت‌های با کیفیت و سطح بالایی هم برگزار شد، خیلی از اونها تبدیل به قهرمان‌های آینده جهان المپیک هم شدن. چرا اصلا کشتی آزاد و فرنگی توی این مسابقه نیست؟ مثلا کشتی ساحلی چه جذابیتی برای المپیک خواهد داشت؟ حالا ممکنه در رشته‌های ساحلی، در المپیک ساحلی یا مسابقات جهانی ساحلی جایگاه داشته باشه، اما در رقابت‌های المپیک جوانان این رو، چون به هر حال کشتی ورزش اول ما هست، نیازی بود به رایزنی ما، یا اینکه نه دیگه این تصمیماتی که گرفته بوده IOC کاریش هم نمیشد کرد؟
اساساً تصمیمات در این خصوص در IOC گرفته میشه و فدراسیون جهانی هم به هر حال طرف مشورت قرار میگیره، اما تصمیم نهایی در IOC اتخاذ میشه. البته نگفته نمونده در کشتی ساحلی هم جوانای ما و بزرگسالای ما رتبه یک دنیا رو دارن.
بله، ما الان فکر کنم نفرات ما اصلا اکثرا میتونن طلا بگیرن. من بحثم یه چیز دیگه است، با توجه اون اصالت کشتی آزاد و فرنگی و اینکه به هر تعداد وزنا هم بیشتر میشد واسه ما دیگه، میتونست به نفع ما باشه.
بله، ما از حضور کشتی ساحلی در المپیک جوانان خوشحالیم، ولی جای کشتی فرنگی و آزاد هم خالی است.
آها،
اگر اونها هم بودن حتما خیلی بیشتر به نفع کاروان ما میشد و قطعا ما جایگاه بهتری میتونستیم کسب بکنیم و آنچنان که در المپیک بوینس آیرس هم کمک خیلی جدی برای کاروان بودن، اینجا هم میتونستن کمک ما باشن در بحث کسب مدال.
بله، یه بحث دیگه باز ما شنیدیم اینه که یه محدودیت هایی از نظر حالا تیمای بانوان و مردان رشته‌های مختلف هم قائل شدن. یعنی این که مثلا من یادم مثلا توی المپیک قبلی، خب مثلا فوتسال به فرض هم بخش بانوان میتونست شرکت کنن، بخش آقایون، حالا ما در بخش آقایون شرکت کرده بودیم، اما تیمایی بودن که تو هر دو بخش بودن، یا در سایر رشته هم به همچنین. الان اینجا یه خطکش گذاشتم مثل که زارن، درسته؟ گفتم مثلا به فرض در فلان رشته یا مردان یا زنان، یک کدومش شما نمیتونید هر دو رو شرکت کنید، درسته این مسئله که من دارم میگم؟
آخه دلیل داره. ببینید
چرا؟
در بعضی از این رشته های تیمی اینا کلن 8 تا ظرفیت تیمی ایجاد کردن.
آها،
یعنی اگه قرار باشه که در فوتسال ما 8 تا توی خانم ها و 8 تا آقایون حضور داشته باشن، نمیتونن یک کشور رو در هر دو بخش بهش اعطای سهمیه کنن.
درست.
و این توزیع سهمیه که انجام دادن خواستن همه کشورها رو به نحوی در این المپیک درگیر کنن، به نحوی که ما دیگه کاروان‌های بزرگ آنچنانی در این المپیک نخواهیم داشت. کاروان‌ها عمدتاً بین 30 تا 50 نفر ورزشکار نهایتاً. اونایی که تازه خوبن این تعداد رو دارن. میاد پایین تا 10 تا 15 تا 5 تا و البته خب یه امتیاز ویژه‌ای هم برای کشورهای آفریقایی قائل شدن که دیدگاهشون هم بحث توسعه‌ای و درگیر کردن کشورهای آفریقایی در این موضوعه.
بله. بریم سراغ حالا کاروانمون. الان این تعداد نفراتی که نهایی شدن از نظر تعدادی دارم عرض میکنم، رشته ها رو فرمودید، اینا دیگه آخر در واقع بحث هستن یا اینکه باز ممکنه نفراتی اضافه بشن، جر و تعدیل بشن تو این زمینه مشخص الان وضعیت های از؟
بله، ما تعداد 27 ورزشکار در همین رشته هایی که عرض کردم خانوم ها و آقایان نهایی شده. امکان تغییر در صورتی محقق میشه که یک کشوری سهمیه‌ای در یه جایی بهش اعطا شده باشه و اون کشور منصرف بشه از
درست.
ما متقابلاً این سهمیه رو بیام به یک کشور دیگه و شاید ما
بعد ما آمادگی داریم که حالا اگر رشته دیگه هم اضافه شد بتونیم روش سرمایه گذاری کنیم، شرکت کنیم.
100% آمادگی داریم، مشکلی از این بابت نداریم، ولی ما غالبا و تجربه نشون داده که انصراف از مسابقات اونم در سطح المپیک تقریبا رخ نمیده.
بله. آقای عزیزی، حالا یه مدار در مورد شعار کاروان، در مورد حالا اتفاقات خوبی رو البته ما شنیدیم تو یکی از برنامه هم با هم دیگه به صورت زنده صحبت کردیم اگه یادتون باشه، در مورد اسم کاروان که خیلی قشنگ و حساب شده و فکورانه انتخاب شد، در این مورد هم توضیح بدید. یه بحثای ما همیشه در مورد لباسای کاروانمون هم داشتیم، میخوام ببینم تا الان رایزنی شده، تکلیف لباسا مشخص شده یا اینکه هنوز این اتفاق نیفتاده، در این مورد هم اطلاعات شما رو دریافت کنیم.
نامگذاری کاروان که من یه نکته جالب خدمت شما عرض کنم، هیچ کسی تا به حال در خصوص این نامگذاری کاروان به بنده واکنش خونسا هم نداشته، حتی چه برسه به منفی.
عجب.
نام زیبای شهید ماکان ناصری به عنوان یک نوجوان و نونهالی که روی کاروان زیر 18 سال المپیک جوانان نامگذاری شده،
بله. شهید ماکان ناصری دیگه
و همه خوشحال
که در واقع جزء جاوید الاثرای،
بله، و تنها بله. شهید مدرسه مینا به ایشون که متاسفانه پیکرشون به صورت کامل تفحص نشده،
بله.
و تنها جاوید الاثر شهدای مینا 168 هستش. البته من خب با خانوادهشون، با پدرشون هم صحبت کردم،
بله.
در یک زمان مناسبی هم محضر ایشون خواهیم بود.
ای کاش میشد، حالا به عنوان پیشنهاد دارم عرض میکنم، به عنوان پیشنهاد میونه کلامتونه، ای کاش مثلا پدر این شهید رو هم میشد یه جوری در کنار کاروان داشت، یا حالا کسی منتسب به شهید. میفرمودید،
پیشنهاد بسیار خوب و
خواهش
عالی هست، ولی مستحضرید که اسامی کاروان معمولا به صورت لانگ لیست از خیلی وقت قبل تر به آیوسی اعلام میشه.
درسته.
اگر
درسته.
کسی در داخل اون لانگ لیست نباشه، در لیست کاروان نهایی هم نمیتونیم اسمش رو بگیم.
درسته.
این اتفاقات زمانی رخ داده که ما دیگه از این مراحل عبور کرده بودیم.
بله.
بله. اما این پیشنهاد در زمان خودش میتونست خیلی پیشنهاد خوب
موثری باشه.
حالا انشالله در ادامه شاید احیانا تلاش‌های ما در این خصوص جوابگو بود و تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم.
این که فهمودید خیلی واکنش نشون داده نشد، گلایه شما هست از رسانه؟
نه، عرض کردم که همه واکنش مثبت داشت.
آها، چون منم تعجب کردم، چون هم دیدم که استقبال فوق‌العاده‌ای در واقع صورت گرفته بود.
نه تنها واکنش،
بله،
منفی نداشتیم، واکنش خونسا هم نداشتیم، همه ابراز خوشحالی.
بله بله، واقعا میگم یه کار فکورانه بود، یه کار هوشمندانه و فکورانه بود که انجام شد، که واقعا جای تشکر داره. در مورد لباسا نفرمودید.
اگه دقت بفرمایید در سه تا اعزام اخیر کمیته ملی المپیک، یعنی بازی‌های ساحلی ثانیا،
بله،
قبل ترش بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض،
بله،
و بازی‌های جوانان آسیایی بحرین،
بله بله،
یه فرمول لباسی پیاده شد که تقریبا اون هم استقبال شد در صدر.
بله.
این فرایند رویدادهای آتی ما هم همین فرمول رو انشالله ادامه خواهد داد در ناگویا، در داکار و انشالله در ریاض داخل سالن.
بسیار عالی. اگر نکاتی هستش که من نپرسیدم، شما تمایل به صحبت دارید، خوشحال میشیم که بشنویم. در مورد حالا نحوه سفرم، حالا شاید خیلی زود باشه چون ما تقریبا دیگه آبان ماه رو پیش رو داریم، یه 3-4 ماهی زمان هست، میخوام ببینم که از نظر نحوه رفتن، حالا بحث شرکت هواپیمایی که تیم و کاروان اعزام خواهد شد، تو این زمینه هم رایزنی ها، صحبت ها، مذاکرات انجام شده یا هنوز زوده؟
خب الان خوشبختانه بهترین مسیری که میشه برای این موضوع انتخاب کرد به صورت پرواز کانکشن از استانبوله.
بله بله.
و خب بهترین دسترسی ما الان همین مسیر هست و بهترین مسیر هم اساسا همینه، بنابراین در بحث پرواز ما مشکل خاصی نخواهیم داشت. نکته دوم این که در خصوص اعزام، مستقری که از 31 اکتبر تا 13 نوامبر، یعنی حدود 11 آبان، به مدت 2 هفته این مسابقه،
بله،
برگزار میشه و جالب تر این که اولین المپیک جوانانیه که برخلاف دورهای گذشته که همه با هم وارد میشدن و همه با هم خارج میشدن، الان اجازه دادن مسابقات که تموم میشه افراد اون رشته ترک کنن دهکده رو. اینم به خاطر همون محدودیت های امکاناتیه که دارن،
بله،
و میخوان که به صورت دوره‌ای و گردشی استفاده کنن از امکاناتشون.
یه حد فاصله زمانی معمولا در نظر